بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سه اینطور می‌فرمایند: لو لم يكن للمدعي بینتون و استحلف المنکر فحلف سقط الدعوى المدعی فی ظاهر الشرع فلیس له بعد الحلف مطالبت حقه ولا مقاصته ولا رفع الدعوى الى الحاكم ولا تسمع دعوى نعم لا تبرع ذمه المدعى علی ولا تسير العين الخارجيه بالحلف خارجا یا خارجتن ان ملک مالکها و یجب علیه ردها و افراغ ذمته و لم یجوز للمالک اخذها ولا تقاص من ولا یجوز بیعها و هبتها و سائر التصرفات فیها نعم یجوز ابراء المدیون من دینه علی تأمل فیه فلو اقام المدعی البینه بعد حلف المنکر لم تسمع ولو قفل الحاکم او رفع الامر الى حاکم آخر فحکم ببینت المدعی لم یعتد به حکمه. در مسئله سه این مطلب رو عنوان می فرمایند چون ما در جواب به انکار و مسائل جواب به انکار داریم بحث میکنیم. اینجایی که مدعی یعنی مدعا علی منکره و مدعی هم بینه ای نداره یا اگر داره اقامه نکرده بینه را به محضر حاکم و مطالبه می کند قسم خوردن منکر رو، اینجا منکر یکی از سه حالت برای او تصور می شود: یا این است که بعد از استحلاف مدعی و اذن حاکم قسم می خورد علا نفی دعوى المدعی، یک وقت این است که قسم را رد الالمدعی می کند و یک وقت این است که نکول می کند لا یحلف ولا یرد، نه خودش قسم می خورد و نه رد قسم الالمدعی می کند که از این تعبیر به نکول می کنند و نکول غیر رد القسم، لذا منکر حالات ثلاثه، یعنی یکی از حالات ثلاثه برای او واقع می شود. حالا در این مسئله حکم یک حالت رو ایشون بیان کردند و اون این است که مدعی تقاضای قسم کرد و منکر هم قسم خورد، همونی رو که مدعی بهش اجازه داده بود و مطالبه کرده بود منکر هم قسم خورد. خب بعد از آنی که قسم خورد دیگه تکلیف چیه؟ به لحاظ اینکه میزان قضا غیر از مسئله علم و اقرار و امثال ذلک بینه و یمینه و ما اینجا فرض کردیم که بینه ای در کار نیست و قسم تحقق پیدا کرد با شرایطی که در قسم معتبره و بعضیاشو دیروز عرض کردیم، نتیجه این می شود که فصل خصومت و حکم حاکم به نفع منکر تمام می شود، یعنی حاکم حکم می کند به نفع منکر. اگر عین خارجیه ای در دستش بوده و مدعی ادعای ملکیتش رو می کرده، حالا حاکم حکم می کند به واسطه قسم بر اینکه این عینی که در دست منکره مربوط به خودشه، یا اگر دینی بوده و مدعی ادعای دین می کرده بینهی هم نداشته مطالبه قسمم کرده اینم قسم خورده بر اینکه دینی در کار نیست، عرض می شود حاکم حکم می کند به اینکه مدعی دینی علیه مدعا علیه نداره. خب نتیجه این فصل خصومت چه می شود؟ نتیجه این فصل خصومت این میشه که مدعی در رابطه با این دعوا دیگه حق نداره این دعوا رو طرح بکند. این دعوا حکم درش داده شد، فصل خصومت درش محقق شد، منتها به واسطه قسم منکر به نفع منکر حاکم حکم داد. کما این که اگر مدعی بینه ای می داشت به نفع مدعی حکم می کرد، ولی چون بینه ای در کار نبود و نوبت به قسم رسید و منکر هم قسم خورد، لا محاله یکون حکم حاکم به نفع این مدعا علیه. اون وقت عرض می شود دعواش دیگه قابل طرح نیست. حتی در روایت دیروز خوندیم، بازم امروز همون روایت و بعضی روایات دیگر رو عرض می کنیم، حتی این بینه ای که ما حکم کردیم به اینکه حاکم بر طبق بینه حکم می کند، اون بینه قبل القسمه و الا اگر منکر قسم خورد تا قسم خورد دیگه ظرفی و ظرفیتی برای بینه دیگه باقی نمی ماند. هرچی مدعی بگه بابا من بینه داشتم فراموش کردم بینه رو بیارم و امثال ذلک، ولو اینکه حالا بعضی از فقهای قدیم احتمال این مطلب رو دادن، ولی این دیگه بر حسب صریح روایتی که دیروز عرض کردیم که روایت صحیح هم هست، اگر بیانیه عادله ای هم بعد قسم المنکر مدعی اقام بکنه، این بیانش پذیرفته نیست. لذا بعد از آنی که حرف تمام شد، حالا یه مسئله ای رو شاید فردا یا روزهای بعد عنوان می کنیم که آیا تمامیت قصه در این جایی که قسم می خوره، آیا توقف بر حکم حاکم و انشاء الحکم داره و شرطیت این قسم به نحو شرط متقدمه یا شرط متأخره، اینا رو فر انشاءالله در مسئله مخصوصی که ارتباط به این بحث داره عرض می کنیم. لکن بعد از آنی که قسم تحقق پیدا کرد و فرض کنیم انشاء حکمم از طرف حاکم بر طبق این قسم شد، دیگه مطلب تمام شد. حتی اگر این حاکم می فرماید به علت مثلا کثرت کار فراموش کرده باشه از اینکه این متخاصمین بهش مراجعه کردن، منکر قسم خورده به نفع منکر حکم کرده، یا حاکم دیگری که اصلا در جریان نبوده، اگر این مدعی به استعانت بیانیه خودش دعوا رو طرح بکنه، حتی اگر همین حاکم عن غفلتن یا حاکم دیگر غیر متوجه طبق اون بیانیه ام حکم بکند، لم یعتد به، برای اینکه این یه دعوایی بوده که فصل خصومت در این دعوا شده، منتها بیانیه ای نبوده، به نفع منکر حالف حاکم حکم کرده، حالا غفلت کرده بعدن یا حاکم دیگری متوجه این جریانات نبوده، این سبب نمیشه که حکم رو تغییر بده و وضع رو عوض بکنه. منتها این منکری که اینجا قسم خورده، یه وقت این است که عرض می شود به اعتقاد خودش یه قسم راستی خورده، یعنی این خانه ای که در دستشه واقعا معتقد مال خودشه و ارتباط به مدعی نداره، یا در اونجایی که مدعی ادعای دین میکنه و این قسم علی عدم دین خورده، واقعا هم عقیدش اینه که اصلا این مدعی از مدعا علیه چیزی طلبکار نیست. اما اونجایی که منکر در محضر حاکم درست انکار کرد و قسم هم خورد و مسئله تمام شد ظاهرن، اما بینه و بین الله خودش میدونه که دروغ قسم خورده، اونجایی که مدعی میگه این خانه‌ای که در دست توست مال منه، واقعا هم مال مدعیه. اونجایی که ادعا می کند که من فلان مبلغ دین به عهده تو دارم، واقعا هم داشته و در حقیقت این قسمش قسم کذب بوده. منتها حاکم شرع بیچاره که علم غیب نداره که این قسم عن صدقنه یا عن کذبنه. حالا بعضی فروعاتم در این رابطه بعدن مطرح میشه، لکن فعلا فرض اینه که منکر قسم خورده. حاکمم به نفع منکر حکم کرده، منکرم بینه و بین الله خودشم معتقده که این قسمش دروغیه. اینجا تکلیف چیه؟ این عینی که الان در دست این منکره و واقعا میدونه که این عین مال مدعیه، منتها به حسب فصل خصومت و رفع تنازع قسم خورد، حاکمم به نفعش حکم کرد، تکلیف این عین چه میشه و کذا تکلیف دین چه میشه؟ میفرماین درست دقت بفرمایید، در رابطه با عین یه مشکلی پیش میاد. از یک طرف مدعی به اعتبار اینکه حاکم شهر حکم کرده به انک لست به مالکن لهذا العین و هذا العین، معنای حکم اینه. خب این مدعی بیچاره دستش از این عین به عنوان انه مالک للعین کوتاه میشه، نمیتواند بفروشد لا بیع الا فی ملکه، حاکم شهر هم گفته تو مالک نیستی، نمیتواند هبه کند، نمیتواند تصرفاتی در این عین به عنوان انه مالکون انجام بده و حتی به عنوان تقاسم نمیتوانه، برای اینکه اثر حکم که از حاکم صادر شد به نفع منکر این است که تقاسم نمیتونه مدعی انجام بده، که در بعضی از روایاتی که عرض میکنیم تصریح به این معنا شده. لذا مدعی دستش از این عین کوتاهه. از طرفی هم مدعا علی خودش میدونه که مالک این عین نیست، انما قطعت له قطعتا من النار هو لیس به مالک لهذه العین، گرچه به حسب ظاهر اگر بفروشد هبه کند امثال ذلک تصرفاتش وی ظاهر شر ممزاست، اما بینه و بین الله که میداند مالک این عین نیست، لذا چیکار بکنه با این عین؟ بخواد عین رو برداره تحویل مدعی بده، حالا اونجایی که مثلا منکر یا پشیمون شده از این قسم دروغ یا حالا هر مسئلهی بوده، الان چه کنه با این عین؟ برداره این عین رو تحویل مدعی بده به ما انک و انه مالکون، فرض این است که حاکم شهر حکم کرده که المدعی لیس به مالکن، و حتی اگر بخواهد اذن در تصرف در این عین به مالک بدهد به عنوان اینکه این اذن من سوریه و الا باطنن خودت مالک این عین هستی و میتونی تصرف در این عین بکنی، اینم موجب جواز تصرف برای مدعی نمی شود. لذا یک مشکلی در رابطه با این عین پیش میاد. از یک طرف منکر نمیتونه تصرف در این عین بکنه، لانه یعلم به عدم کونه مالکن لها، از یک طرف مدعی نمیتونه دست درازی به این عین بکنه، برای اینکه حاکم شهر حکم کرده به انک لست به مالکن. یک مشکله اینجوری پیش میاد که البته دیگه راه حلشو ایشون بیان نکردن، لکن راه حلش این است که اگر مدعا علیه از این قسم دروغی که خورده پشیمان شده و میخواد کاری انجام بده در مال مردمم تصرف بی جهت نکنه و مال رو به مالک واقعیش برسونه، مثلا راهش این است که این خانه رو، این عین رو هبه بکند به شخص مدعی، هبه ببخشه، یا اینکه بیع مهاباتی انجام بده، بیع بدون ثمن در حقیقت، و ثمنش رو هم ببخشه اگر ثمن کمی هست، اگر یک هبه ای انجام بده. نه اون مسئله بعدی گفتیم، مسائلی داره حرف اون در مسائل بعدی. عرض دروغ بین او و بین الله، نه اینکه در محضر حاکم، خودش میدونه دروغه، به اعتبار دیگه از نظر ظاهر شرع حق با منکره، ولی بین او و بین الله چطور؟ بین او و بین الله میدونه که این عین مال خودش نیست، این عین مال مدعیه. حالا کی در این عین میتونه تصرف بکنه؟ خودش که مالک نیست، مدعی هم که حق نداره، پس بگیم این عین رو هیچ کس درش تصرف نکنه. یه مشکلیه که عرض کردیم راه حلش تقریبا از این طریق و امثال این طریق بیاد منکر این عین خارجیه رو ببخشه به مدعی. اگر آمد به مدعی بخشید بلا عوضن، دیگه مسئله تمام میشه، مدعی در مال تصرف میکنه، پولی هم نداده، منکرم به حسب ظاهر شر مالک بوده، این عین رو هبه کرده به شخص مدعی. از این قبیل راه‌ها برای حل قصه شما باید فکر بکنید. کما این که در مسئله دین اگر منکر قسم خورد که من بدهکار به این مدعی نیستم و حاکم شرعم بر طبق این قسم حکم کرد به نفع مدعا علیه منکر، اینجا تکلیف چه میشه؟ او که دیگه عین خارجیه نیست، دین عبارت از یک اشتغال ذمه است. آیا به مجردی که حاکم حکم کرد به این که تو منکر مدیون نیستی، این اشتغال ذمه کنار میره؟ اشتغال ذمه یه چیز مرئی هم نیست. یا اینکه اشتغال ذمه فیما بینه و بین الله باقیه، منتها مدعی حق مطالبه نداره، حق تقاص و امثال ذلک برای مدعی نیست. طرح این دعوا عند این حاکم یا عند حاکم دیگری که در این جریانات نبوده، طرحش جایز نیست. خب تکلیف چیه اینجا؟ از یک طرف که میگید مدعی سکوت کنه، حق مطالبه نداره، حق مقاصه نداره، حق طرح دعوا نداره، از یک طرف هم ذمه مدیون با حکم حاکم به حسب واقع برینه می شود. حالا این منکری که قسم دروغ خورده پشیمان شده، اناب الالله تبارک و تعالی، الان چه کنه؟ مسائل مالی هم که توبش با استغفار فقط تمام نمیشه، مسائل مالی، توبهش با این است که مال باید به صاحب مال برسه و الا مدیونی به جای اداء دین صد مرتبه هم استغفار بکنه، اینطور نیست که ذمه‌اش بری از دین بشه. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا رو ایشون می‌فرمایند که اگر مدعی ذمه مدیون رو بری بکنه و دینش رو اسقاط بکنه، یسقطو علا تعمله. در موارد دیگر که اگر یک دین مسلمی در کار باشه، خب اگر داین اومد دینش رو اسقاط کرد، یسقطو دین، دیگه جای بحث نیست، ابراء کرد ذمه مدیون رو، ذمه‌اش بری می شود. در موارد شک هم همینطوره. اگر زید و عمرو هر دوشون آدمای متدینی هستند، احتمال میدن که یک دینی احد ما نسبت به دیگری داشته باشه، اون داین اگر آمد گفت من این دین احتمالی رو ابراء کردم، اینم مانعی نداره. ابراء همون طوری که به دین حقیقی میتونه تعلق پیدا بکنه، به دین احتمالی هم میتونه تعلق پیدا بکند. اما متاسفانه ما نحن فیه هیچ کدوم از اینها نیست، نه دین قطعیه، نه دین احتمالیه، فقط اونی که هست اینه، حاکم شرع که منصوب از طرف شارعه و به عبارت دیگر نمایندگی الهی رو در این وظیفه الهی داره، حکمه به انهو لیس به مدیونه و شارم صحه گذاشته، برای اینکه حکمش مطابق موازین شرعی است، سر سوزنی از موازین تخطی نکرده. پس خداوند به لسان این حاکم شهر حکم کرد به ان این منکر لیس به مدیونه. خب حالا که مدعی میخواد ابرا بکنه، چی رو ابرا بکنه؟ دینی نیست که ابرا بکنه، دین شرعی باید باشه. یعنی شارع بگوید انت مدیونون هازا دائنون، یا بگوید انت محتملون به حسب خودش، محتملون لأنک مدیونون. اما اگر شارع گفتش که انت لست به مدیونن و حکم حاکم این معنا رو ثابت کرد، دیگه ابرا به چی تعلق بگیره؟ انسان میتونه پلوی یک دیواری واسته و هی دیوار رو ابرا از دینش بکنه؟ دیوار که مدیون کسی قرار نمیگیره و معنا نداره کسی دیوار رو ابرا از دین بکند. لذا یک مشکلی در رابطه با دین تحقق پیدا می کند که خیال نشه که اینجا از مواردی که احتمال دین داده میشه مثلا بالاتره، در موارد احتمالی ابراء مانعی نداره، پس اینجا به طریق اولا نه، اینجا موردیست که حالا 100% قطعی نیست، به نظر ایشونم محل تأمله. و بعضیان بالاتر گفتن حق ابرا در اینجا تحقق نداره، برای اینکه به حسب شارع و ظاهر شهر لیس هو بداینن و لیس هو بمدیونن ولا محتمل المدیونیه. پس این اشکال در اینجا هست. یکی دوتا مثال دیگرم شبیه ابرا گوش بدید. شبیه ابرا مرحوم سید در ملحقات عروه ذکر می کند که عرض کردیم مرحوم سید مخصوصا در این ملحقات خیلی جنبه فقاهت رو رعایت کرده. یکی دوتا مثال می زنه، می فرماید یه مثالش اینه، مثلا در مسئله دین اگر حاکم شهر گفت این منکر مدیون نیست، من 100 تومن دین بر عهده این منکر داره، منکرم مثلا حالا طلبه‌ای هست، سیدی هست که وجوه شرعیه به اون میرسه، آیا این مدعی میتونه این دین خودش رو بابت وجوه شرعیه حساب بکند در حالی که در ظاهر شرع حکم کرده حاکم به انه لیس بمدیونه؟ محل تأمله. و همینطور در اونجایی که عینی در کار باشه، عین رو هم ایشون مثال به عبد میزنه، عبدی است که واقعا مال مدعیه، لکن مدعا علی قسم خورد که این عبد مال خودمه، به مدعیم ارتباطی نداره، حکمم به نفع این تمام شد. خب حالا مدعی بیاد حساب بکنه، بگه خب ما که نتونستیم عبدمون رو بگیریم از مدعا علی، لکن چون مثلا یه عتق العبدی به عنوان کفاره یا به عنوان استحباب گردن ما هست، این عبد رو فیما بینی و بین الله من آزادش میکنم. آیا این عتق میتواند در اینجا محکوم به صحت واقع بشه با اینکه به حسب ظاهر حکم شرعی این عبد ارتباط به منکر داره و منکر مالک این عبد شناخته می شود؟ لذا مشکلی در اینجا هست که آیا با ابراء دین در ما نهنفی یا با اون دو سه مثالی که مرحوم سید می زند می توانیم به ضرس قاطع اینها رو نافذ بدانیم یا نه؟ یه چند تا تفصیل هم هست در این مسئله و روایاتی هست که دیگه وقت گذشت، اینا رو فردا انشاءالله عرض میکنیم و بیشترم روایات رو برای نفی اون تفصیل هایی که در مسئله هست انشاءالله ذکر میکنیم فردا.